مبحث ازدواج، ازدواج از دیدگاه قرآن کریم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. در جلسات گذشته در بحث حجاب خدمت عزیزان عرض کردیم که در پایان مباحث حجاب یکی از بحث‌های بسیار مهمی که باقی میمانه و به عنوان مانعی در مقابل بیهجابی و بدهجابی و هرزگی و فساد و فحشا، یک عامل بسیار بسیار مؤثر از دیدگاه روانشناسان متعهد، از دیدگاه قرآن کریم، از دیدگاه روایات و احادیث، مسئله ایست به نام ازدواج. ازدواج یک عاملی است که اگر صحیح انجام بشود می تواند در جامعه باعث پیامدهای مثبت بسیار بسیار زیاد و پیشرفت‌ها و تعالی و تکامل افرادی که در اون جامعه زندگی می کنند باشد. اسلام عزیز در مورد مسئلهی به نام ازدواج یک فایل جداگانه ای رو در قرآن کریم باز کرده، در احادیث و روایات همینطور، یعنی فایل ازدواج یک فایل جداست، مفصل بهش پرداخته و دیگرانی هم که اهل دین نبودن، متدین نبودن، یعنی صاحب دینی نبودن، افراد لائیکی بودن، بیدینی بودن یا به هر حال مواضع دیگری داشتن، اینها هم اگر افراد محققی بودن راجع به ازدواج مطالعاتی داشتن، تحقیقاتی کردن و نتایج خوبی گرفتن و اون رو ارائه کردن، که امروزه کتبی که در ارتباط با ازدواج نوشته یکی از در واقع میتونه بگیم مقوله ازدواج مقوله است که کتاب‌های بسیار زیادی در این رابطه نوشته شد و یه مقوله اجتماعی است که محققین، پژوهشگران و نویسندگان بسیار بسیار زیادی رو به خودش اختصاص داده و در این زمینه اینها قلم فرسایی کردن. همینطور که عرض کردیم قرآن کریم هم به همین صورت. اینجا یک سوالی مطرح میشه قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، که امیدوارم انشالله به یاری امام زمان علیه السلام این بحث جالبی عذاب در بیاد و دوستان خوب ما، علاقمندان ما، هر کسی که صدای ما رو به هر طریقی میشنوه، مخصوصاً جوانهای خوب ما، عزیزانی که در سن ازدواج قرار دارن، اما از خانومها و آقایون، این بحث مورد پسندشون واقع بشه و در پایان این بحث ما یک نتیجه عملی بگیریم. بله، نتیجه عملی، یعنی نتیجه تئوری نگیریم که این بحث رو یاد بگیریم، چون بحث ازدواج بحثی نیست که شما بخواید که اگر تئوریش هم بدونی به درد شما بخوره. بحث ازدواج بحثی است که انسان باید بدانه و اگر در موقعیت ازدواج هست که شرایطش حالا عرض خواهیم کرد، حتما به عمل کردن به این کار اقدام بکنه. اون سوالی که در آغاز بحث مطرح هست، اون سوال این هست که خب رابطه بین ازدواج کردن، ازدواج نکردن و بدحجابی یا بیحجابی یا با حجاب بودن چیه؟ چه ارتباطی بین این دو مقوله هست؟ ما یه مقوله داریم به نام حجاب، بدحجابی، بیحجابی، یه مقوله داریم به نام ازدواج، آمدیم یه پلی اینجا زدیم، میگیم ازدواج یک مانعی است برای مبارزه با بدحجابی، با بیحجابی، با هر گونه فسادی که از این مسئله بدحجابی و بیحجابی نشأت میگیره، تو جامعه رواج پیدا میکنه. ما میگیم ازدواج این عامله، میتونه یک عامل مؤثر و خوبی باشه. خب این رو اجازه بدید که بعد از این که من آیه ازدواج رو که الان از قرآن کریم خدمت شما خوندم معنا بکنم و بعد لغت ازدواج رو و لغتی که مرادف او در قرآن کریم هست بررسی بکنی، به بررسی کوتاهی، بعد انشاءالله به یاری خداوند متعال پاسخ به این سؤال رو هم از نظر عقلی بدیم هم از نظر شرعی. آیه ای رو که خوندم خدمتتون آیه 32 از سوره مبارکه نور هست. آیه شریفه با یک فعل امر شروع کرده. فعل امرش این هست که و انکحو عرض به خدمتتون که لغتی که درش به کار رفته لغت نکحه با های جیمی، یعنی در واقع مصدرش نکاح هست با های جیمی. می فرماید که و انکحو الایاما، که وقتی این دوتا به هم میرسن، دوتا کلمه به واسطه عرض به خدمتتون که رفع التقای ساکنین، این مجبور هستیم که از نظر ادبی واو رو حذف بکنیم و بگیم و انکحو الایاما. فعل امر هستش. یعنی چی؟ یعنی به نکاح درآورید، همسر بدهید. خب منکم از میون خودتون، کیا رو؟ کسانی که مرد یا زن هستند و اینها شرایط زن گرفتن یا شرایط شوهر کردن رو دارند، که حالا شرایطش رو عرض میکنم. و صالحین من عبادکم و امائکم، و همچنین کسانی که شایستگی همسرگیری و همسرپذیری و مسئولیت پذیری نسبت به یک زندگی رو دارن از میان کنیزان شما، غلامان شما، افرادی که این شایستگی رو دارن، یعنی هر نظر میتوانن این کار رو انجام بدن. این یکونو فقرا، که من نمیدونم واقعا ما حالا در بحثش وارد میشیم، شما ببینید که چقدر جاذب هست این بحث، همه رو جذب میکنه، یعنی حتی اونام که مزدوج هستن و ازدواج کردن رو جذب میکنه. عرض میکنم به دلیل این تیکه آیه شریفه که چقدر این مهمه، یعنی خود خداوند تبارک و تعالی آمده تو میدان. خیلی عجیبه، خداوندی که شما در بحث توحیدی خودتون برای این که او را بپرستید اومدید، اول توحید خوندید، هر جا که هستید رفتید کتاب توحیدی خوندید، سیدی توحیدی نگاه کردید، نوار توحید گوش کردید، تحقیق کردید، به هر طریقی رسیدید به این که خدای تعالی یکیست، یگانه است و صفاتی داره. از جمله صفات پروردگار این هستش که تمام صفات کمال به حد لایتناها در پروردگار متعال هست، یعنی ذاتیست که مستجمع جمیع صفات کمال هست به حد لایتناها، یعنی نهایت نداره، نهایت مال بشر و مخلوقه، او خالق، اصلا نهایت در مورد او صدق نمی کنه، نامتناهی است. خب این تیکه آیه رو ببینید واقعا چقدر عجیبه. این تیکه آیه رو تمام حیوانات قبول دارن، تمام نباتات هم قبول دارن، و یک مرتبه خداوند متعال تکوینن به آنها یک حرفی رو زده در همین ارتباط، اینها سرشون انداختن پایین گفتن چشم و دارن اون حرف رو انجام میدن میرن جلو. ولی اومدیم به انسان که رسیدیم به یک دیوار بی‌اعتمادی برخورد پیدا کردیم، به دیوار عدم اعتماد، عدم توکل، و انسان در حال تشکیک نسبت به خداوند و خالق خودش به این دیوار برخورد کرد. میفهمد ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. تا اینو شما میخونی جوان دانشگاهی ما، جوان ما مثلا طلبه ما، جوان بین این دوتا، هر کسی که در موقعیت ازدواج، حالا عرض میکنیم آیه شریف، هر کسی که میخواد ازدواج بکنه، تا این آیه رو تیک آیه رو میخونی بابا خداوند تبارک و تعالی خودش میاد خونه برای ما میگیره، یعنی موبایل برای ما میخره، ماشین برای ما میخره، وسایل زندگی میخره. این چه حرفیه؟ آقا پشو کشکتو بساب، آقا برو دنبال کار، برو دنبال نون که خربوزه آب است. این حرفا چیه شما میزنید؟ اینا نشون دهنده اینه که اون کاست، سی دی، کتاب، هر چی که ما راجع به توحید خوندیم و راجع به صفات پروردگار خوندیم، یا اونا ناقص بوده یا ما ناقص فهمیدیم. و ما در این زمینه خیلی راحت، خیلی با صراحت با صحبت کنیم، یعنی بگیم بعد از اینکه معنی این جمله رو فهمیدیم به پروردگار بگیم پروردگارا ما به این گفته ای تو اعتماد نداریم، خیالتو راحت کنیم، رو ما حساب نکن، ما اعتماد به گفتار تو نداریم. حالا معنی این کلام چی است؟ میفرماید که خود پروردگار داره میفرماید با چی؟ با یک بانک مرکزی پر از پول، با یه بانک مرکزی پر از طلا و سکه و مسکوکات؟ نه، با تمام فضلش که نامتناهی است داره میفرماید، با تمام جودش، جود یعنی آقاییش که نامتناهی است داره میفرماید، با تمام کریمیش، کرامتش که نامتناهی است داره میفرماید، با تمام مهربانیش که نامتناهی است داره میفرماید. یعنی خزینه و خزانه‌ای که اصلاً تصور خالی شدن و کم شدن ازش یک تصور بسیار بسیار باطل و غیر قابل گذشت برای پروردگار، یعنی برای ما نسبت به پروردگار غیر قابل گذشت. میفرماید خود خدای تعالی، ببینید از اول یه بار آیه رو میخونیم، مردان و زنان بی همسر را همسر دهید، به ازدواج درآورید، و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درست کار رو که لیاقت و شایستگی ازدواج رو داشته باشن، شرایطش داشته باشن، اگر فقیر و تنگ دست باشند من خداوند متعال آنان را از فضل خودم بی نیازشون میکنم. یعنی بحث دیگه بحث این نیستش که مثلا اینا موندن 100,000 تومان کم دارن، 1,000,000 تومان کم دارن، بحث اینه که از فضل خودم بی نیازشون میکنم. اینجا دو تا مطلب بیشتر نمیتونه باشه، یک، یا پروردگار دروغگوه، یعنی دروغ داره میگه، راست نمیگه، و ما سابقه دروغگوییش هم داریم، آقا کجا هکه تو فلان آیه به ما دروغ گفت، فلان جا هکه تو فلان حدیث قدسی به ما دروغ گفت، نعوذ بالله پیغمبرش اومده فرموده، خداوند اینجور فرموده، نعوذ بالله دروغ گفته. خدا خدای دروغگویه، به حرفاش نمیشه اعتماد کرد، یا علیاذ بالله اینجوره، یعنی اعتماد نمیشه بشه، حرفی که داره میزنه حرف بی ربطیه نعوذ بالله. یا به قول خودمون گفتنیم خدای تعالی یه چیزی فرموده، حالا یه چیزی گفته، جوگیر شده یه چیزی گفته، یا به قول لات و لوتا خالی بسته دیگه، بالاتر از این که دیگه نیستش. آیا واقعا چنینه؟ یعنی اینجوری خداوند متعال داره صحبت می‌فرماید. تا حالا نمونه صحبت ها اینجوری از پروردگار داشتیم؟ یه همچین خدایی رو ما میشناسیم واقعا؟ ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. واسع یعنی وسعت دهنده است، گشایش دهنده است. در مورد آسمان ها ما یک آیه ای داریم امروزه، کهکشان شناسا، فضا شناسا، هیئت شناسان عرض به خدمت وقتی که بحث میکنن قرآن میفهمد انا لموسعون، ما آن به آن داریم فضا رو گشایش میدیم، بازش میکنیم. اینا میرن میبینن میلیاردها میلیارد منظومه شمسی است. بعد میشینن فکر میکنن خب هر کم اینا منظومه ما اینقدر مثلا وزن این اجرام هست، این سیاره ها هست، اینقدر طول و عرضشونه، مساحتشون، اینا کجا جا میشه؟ میفهمد انا لموسه اون، هی ما فضا رو باز میکنیم. بعد اومدن دانشمند های امروزم شنان بله آقا مسلمون هم نیستن، میگه فضا در آن واحد که ما اینجا نشستیم هی داره فضا پهن و پهنتر میشه. چی میشه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ میگه ما نمیدونیم، ولی میدونیم که فضا داره پهن و پهنتر میشه، گشاد و گشادتر میشه، فضا تولید میشه. از کجا؟ ما نمیدونیم، چون عدهشون خداپرست نیستن، این اعتقادات توحیدی که ما و شما داریم اونها ندارن. اینجا میفهمد والله واسع، خداوند متعال وسعت دهنده و داناست. حرفی که داره میزنه خالی نمیبنده، یه چیزی نمیگه بود رفت تموم شده رفت. آقا شما بفهم و برو، حالا ما انشالله هستیم پشتت، یه وقت ما میخواییم که ساختمون بسازیم که بر ما بارها اتفاق افتاده، میگه آقا میخواییم ساختمون بسازیم. آقا بفهمین شما این پولا چیه؟ 1000 تومن 2000 تومن میگیری شما اینا جمع میکنیم؟ میگیم چیکار کنیم؟ من انشالله با امید خدا شما برو تا آجرشو بریزی 5 میلیون تومن انشالله به شما میدم. میری آجرشو میریزی، میری طرف نیست، شد اصلا راه پیداش نیست، آجرا رو هم ریختی بدهکار شدی. مثال عرض میکنم، اما این گفتار همینه. میفهمد من دانام به حرفی که دارم میزنم، میدونم چی دارم به شما میگم. اگه شما نمیفهمید مشکل شماست، مشکل من پروردگار نیست. من میدونم چی دارم به شما میگم، من گشایش دهندم، وسعت میدم. شما چیکار کنید؟ دستوری که من میدم برید اطاعت بکنید. دستور انکهو هست که حالا توضیح خواهیم داد که به چه صورت، یعنی چی. حالا اجازه بدین توضیحش هم بدیم، بعد من میرم سراغ این دو واژه در قرآن، یه بررسی کوتاهی میکنیم، خیلی جالبه، یه نتیجه میگیریم میریم ادامه بحث، اون سوال رو میخواییم پاسخ بدیم. اینجا میفهمد و انکه حل ایاما منکم، برید مردان و زنان بی همسر رو همسر بدید، به ازدواج هم در بیاورید. چرا نفرمود که در قرآن تزوجو، برید ازدواج کنید؟ ببین چقدر لطیف و ظریف این که میفهمد واسع اون علیم ها. ببین چقدر لطیف و ظریف بحث میکنه پروردگار، خودش مخلوقات رو خلق کرده، پیچ و موره این جوان رو بسته، میدونه که این جوان اگه بخواد ازدواج بکنه، این خانوم بخواد ازدواج بکنه، این آقام ازدواج بکنه، اگه طریقه صحیحش باشه بخواد زندگی بگیره، اینها باید یک جاذبی باشد، یک مجذوبی باشد. مجذوب هیچ وقت نمیاد به جاذب بگه که جان مادرت بیا منو بگیر، قسمت میدم بیا با من ازدواج کن منو بگیر. موارد استثنایی در هر جای هست بذاریم کنارا، اون بحثشو بارها ما کردیم. میفرماید که برای اینکه همچین اتفاقی نمیفته، اینجا یک جاذبی هست، یک مجذوبی هست که در بحثه قبلی حجاب بهش پرداختیم. همواره این جاذب باید دنبال مجذوب باشه. یعنی چی؟ یعنی یک کسی که توجه ها رو به سوی خودش جلب میکنه، یک کسی که دنبال این توجه جلب کردن ها هست، فاعلی هست، مفعولی هست، عاملی هست، معمولی هست. یه همیشه میگه چون این قاعده تو ازدواج هست، می‌فرماید که شماهایی که تو اجتماع دارید زندگی می‌کنید، وقتی بحث ازدواج مطرح می‌شود، شماها ازدواج که کردین تموم شد، پاتون رو از این معرکه نکشین این کنار، بگین خر ما که از پل گذشته است، گور بابای افراد عذب و مجرد، برن هر کاری میخوان خودشون بکنن. هر وقت جهیزیه خاصی، هر وقت نمیدونم چی خاصی، بیا ما یه کمکی هم بهت میکنیم، خودت برو هم چیکار میکنی، ما که الحمدلله ازدواج کردیم موفق هم هستیم. نه، میفرماید همینطور که تو را یک عده ای آمدن با دیگری آشنات کردن، یا اگه خودت هم آشنات شدی، آنها آمدن خونه بزرگتران نشستن، مهریه برات درست کردن با نظر تو امضا کردی، چند نفر نشستن دور هم چای خوردن، کاغذی نوشتن، شهودی امضا کردن، خواستگاری انجام شد، شما رفتی، او آمد، شما رفتی منزل همدیگر دیدین، تحقیقاتی کردین، کمک گرفتی از دوستانت. ازدواج مسئلهش اینه که این نیکه یک کسی بگه آقا به همسری من در میای، خدا بشه فردا بریم سر خونه و زندگی. شما میخوای توی زندگی اجتماعی وارد بشی. ازدواج مسئله فردی نیست، مسئله اجتماعیه. اجتماع به اندازه‌ای که با شما میخوان در تماس باشن، باید در جریان کار شما باشه. وگرنه یه سری مسائل هم پشت پرده است، حسودان، بداندیشان، افراد کج‌فهم، بد سلیقه میان حرفایی میزنن. ولذا میگه آقا این ما بودیم، ایشون با ایشون ازدواج کردن، آقای کیک مد عقد ایشون رو خونده فلان. وگرنه یه روز شما میگه آقا مثلا بعد ایشون کن، ایشون همسر ما، اینا که هستن، اینا هم چهار تا بچه ما، کی ازدواج کردی؟ به 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 به، از کجا پیدا کردی ایشونو؟ یا ما رفتیم ازدواج کردیم خیلی وقت فلانو. شما دیدی ایشون ازدواج کرده؟ نه. کجا ثبت شده؟ ما همجور رفتیم خودمون خوندیم ازدواج. میگه ازدواج یک مسئله اجتماعی است، مسئله فردی نیست که طرف خودش به تنهایی بتونه این بار رو بکشونه. ولذا میفهمد و انکهو، یعنی بروید اینها رو به ازدواج درآورید، یعنی کمکشون بکنید، نه اینکه خرتون از پل گذشته بشینید گوشه. شما باید به فلان دختر خانوم به چشم خواهر خودت، فلان خانوم رو داریم عرض میکنیم، خانومی که ازدواج کرده، به فلان دختر خانوم هم به چشم خواهر خودش، دختر خودش نگاه بکنه، همونجور که برای دختر و خواهر خودش میخواد شوهر پیدا بکنه، بره برای او هم همین کار رو انجام بده. اینو قرآن داره دستور میده. آقا ازدواج کرده، فرد مرد دیگری هست این وسط، متأهل نیست، مجرده، میفهمد مثل برادر خودت، مثل پسر خودت دنبال کار او هم باید باشی. این وظیفه ایمانی افرادیه که مؤمنن و ایمان آوردن. مؤمن فقط به ریش و پیرهن و یقه بستن و تو مسجد نشستن و عبادت کردن و اعتکاف کردن و اینها نیست. مؤمن وظایفی داره فردی یک، وظایفی داره اجتماعی دو، که هر دوتا رو باید انجام بده تو ایمان درش صدق بکنه، و الا به این آدم مؤمن نمیگن. باید دنبال این کار بشه. قرآن یکی از وظایف مؤمنین رو که یکی از وظایف مهمه با فعل امرم آورده، میفهمد انکهو، به ازدواج در بیاورید. سرت انداختی پایین رفتی خونه گرفتی نشستی، نه امر به معروف میکنی، نه نهی از منکر میکنی، نه 30 سال پای منبر امام حسین نشستی گریه میکنی، خیال میکنی که این کارها درسته، تو داری انجام میدی، بعدم اومدی امام حسین رو به یک حسینیه فروختی، رفت مفت و مجانی. یک هیئت امنایی تو یک حسینیه که ادعای 40-50 سال دارن که پای منبر ما بزرگ شدیم، دیگه انه هیچ کیم قبول ندارن. من با اینا صحبت میکردم، دیدم خلاصه قضیه، نتیجهی که داره میگیره، میگه چون ما هیئت امنای این حسینیه نیستیم، این حسینیه قبلا هیئت امناش ما بودیم، حالا هیئت امناش یه عده دیگه هستن، چون ما نیستیم این حسینیه باید منفجر بشه، داغون بشه، بین بره، چون ما نیستیم. این نتیجه 40 سال گریه کردن برای امام حسینی که نفهمیده برای کی گریه کرده، برای چی گریه کرده. اینا بهش نمیگن اینا ایمان و مؤمن بودن، رسیده به این مرحله که مردم به خاطر ما به امام حسین کمک کردن، نه به خاطر امام حسین به ما کمک کرده باشن. این دو تا جمله است. قرآن میفهمد اینا ایمان نیست. ایمان اینه که شما اگر آمدی پای منبر امام حسین نشستی گریه کردی، قبلش باید فهم گریستن رو پیدا کرده باشی. بصیرت لازمی که مقام معظم رهبری مدظله الله العالی میفرمایند پیدا کرده باشی. و الا از این حرف ما زیاد داریم تو تاریخ، انحرافاتی که به وجود اومده. یکی از این مسائل که ما وقتی وارد مرحله ایمان میشیم میگیم آقا ما مؤمن هستیم، یکیش هم اینه که وظایفمون رو بشناسیم. آقا بنده چه وظایفی دارم؟ فلانی اومده پیش حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه، من شنیدم یکی از دوستان من تعریف میکنه، میگه اومدش که آقا همه این نمازهایی که شما گفتی الحمدلله ما این چند سال خوندیم. ایشون فهمید خب روزهای مستحبی هم شما فهمیدی که ذکرار هم که گفتی همه رو ما گفتیم، کارا رو هم کردیم فلان اینا، الان الحمدلله همه اینها رو دیگه فول هستیم الهی عزت مرتبه شد و گلیم خودمون الحمدلله کشیم، الان دیگه چیکار کنیم؟ آقا کاری نداری یه چیز جدیدی باشه به ما بگی که اینا همه قدیمی شد. فرمود برو از تمام این کارهایی که کردی استغفار کن، همون کارهایی که خیال میکنی کار خوب هست انجام دادی، برو همه اونا استغفار کن. این خودش یک منبر یک ساعته میخواد، یک سخنرانی یک ساعته رو میطلبه. تو خیال کردی این کارو کردی خوبه، رفتی نشستی گوشه اجتماع جوان در تلاطم عذب بودن داره میسوزه و میسازه، اون دختر متدین تو خانواده ایمانی نشسته، جوونه راست راست داره را میره، این رنگو نگاه میکنه، اون رنگو نگاه میکنه، اون رنگو نگاه میکنه، تو هم نشستی یه گوشه میگه اللهم صل علی محمد استغفر الله ربی و توب الی، بزنه به کمرت، پشو برو جلو اینو بگیر، او را وسایل ازدواجش رو ببین، دختره مونده، پدر مادرش نمیتوانند برای این خواستگار پیدا بکنن. وظیفه ای تو قرآن این وظیفه رو دوشت گذاشته، این آیه قرآنه. تو میگی من مؤمنم، چه ایمانی داری تو؟ همین میخوای بری تو حسینیه درشو دعای کمیل بخونی؟ دعای کمیل مگه نخوندن اسلام خوابید رو زمین مگه؟ دعای ندبه بخونی؟ خب دعای ندبه چه حال اینا بحثی داره، حکمش واقعا چقدر جالب. صلواتی بفرستی تا عرض کنم برات. آیه 32 سوره مبارکه نور یکی از مهمترین وظایف اجتماعی مؤمنین و مؤمنات را این میداند که و انکحوا الایاما، برید به ازدواج در بیارید کسانی رو که همسر ندارن به هر طریقی که شده، به هر طریقی، نه اینکه انسان بیگدار راه بزنه سرش رو بنزه پایین بدون اینکه مشورت کنه تاخیر، نه به هر طریقی، یعنی مالن، قلمن، قدمن، جانن، فکرن، هر طریقی که میدونی با مالت میتونی کمک کنی بسمت. اینجا مال میخواد کمک کن، یه جایی مال نمیخواد واقعا، یه جایی واقعا عرض به خدمتتون که جان نمیخواد آدم فیزیکی بره تو میدان، یه جایی آبرو میخواد، میگه من برم فلان جا که صحبت کنم شنی دارم آبرو میره، پس من معذرت میخوام، میخوام ببینم همش حضرت زینب سلام الله علیها باید آبروش بره، حضرت صدیقه تا را آبروش در خطر باشه، امیرالمومنین رو هوش بکنن، پیغمبر دندونشو بشکنن، همه اینا چی؟ ما آبرومندیم، آبرومون حفظ بشه، الان بریم یک کلمه بگیم اون خانواده اینجوری میگن، این خانواده ما شأنمون، ما رفتیم بین دو نفر اصلاح کنیم ازدواج کنیم، اینا هر هر آقا به ما خندیدن، آبرو ما رفت و رفت که رفت، این آبرو تو برای چیه؟ خب مگه این آبرو خدا بهت نیده؟ خواسته در راه خودش هم خرج کن. خب رفت که رفت، اولا من این رفتن آبرو نمیگم، تو اشتباه داری میکنی. من یه بار رفتم، دو بار رفتم، سه بار رفتم، چهار بار رفتم، بالاخره برای یه نفر همسر پیدا کردم، رسوندمش به مرحله تأهل، از تجرد به تأهل، این میشه و انکهو، این میشه ایمان، نه اینکه دم به ساز سر و تای طرفو میزنی بله رحمت الله خدا بس کاین من دارم میرم مسجد نماز بخونم کمرت بزنی خیلی ببخش، یعنی چی؟ شما کجا؟ من الان دعای کمیل دارم نمیرسم. حالا بعدن دعای کمیل یعنی چی؟ من دعای ندبه دارم برم دعای ندبه. تو دعای ندبه چی فهمیدی؟ تو که بعد از 40 سال دعای کمیل خوندن میگی مردم به خاطر ما دارن به امام حسین کمک میکنن و کمک کردن؟ خب تو نفهمیدی که دعای کمیل رو کن. خب ولش کن پر. بذار دعای کمیل خود کمیل ابن زیاد نخعی سلام الله علیه بخونه. تو که نمیفهمی که قرآن داره میفهمد و انکهو الایاما کاراتونو بذارید زمین. یکی از مهمترین کارها به ازدواج در آوردن جوانان هست با همدیگه. اینم وظیفه وظیفه فردی نیست، اول از پدر و مادر شروع میشه. شما هم چی میکنه؟ خود جوان هم باید بخواهد. من یه چیزی رو یواشکی به شما عرض میکنم، اگر مسئله خود جوان بود قرآن میفرمود تزوجو، جوانا برید خودتون ازدواج کنید. شما به فلان دخترم چی کن؟ یه خواستگاری دیدی هم چی میکنه؟ من الان وقت ندارم، حالا که میخوام درس بخونم فعلا نمیرسم، حالا باید فکرام بکنم. قانونش هم همینه، او رو خدا نساخته که همچی کنه. خب کجا دیدی؟ کی میاد؟ من الان آمادم، همین بعد از اون رو امروز بگو تشریف بیارن، ما 4 کیلو موز هم میخریم و از آفریقا میگیم موز خوب بیارن براشون. هیچ وقت همچی حرفی نمیزن. شما دیدی جای اینجوری؟ به پسرم بگو، شما بگو که میخوایم شما رضا بر آقا کی ازدواج میکنه؟ اونایی که ازدواج کردن توش موندن و فلان اینا. اما اون که خالق هستیست هم تای دل این را میداند، هم تای دل او را میداند، هم او میخواد ازدواج کنه هم او میخواد ازدواج کنه، هر دوتاشون هم دارن دروغ میگن. حالا این دروغشون که دارن میگن انشالله طوری است، یعنی این که از اون دروغایی که گناه پاش ننویسن انشالله، که میگن ما نمیخوایم ازدواج بکنیم. بی خود داریم. چرا بی خود میگه؟ دلیلمون چیه؟ برای اینکه پروردگار خالق هستی اینها رو پیچ و مورشون رو جوری به هم دیگه سفت و شل کرده، مردان رو یه جور، زنها رو یه جور فلان اینا، که اینها نیاز دارند که ازدواج بکنن، نیاز به این قضیه دارن، این نیاز رو در وجودشون قرار داده. همچنان که به کسی که تشنه است، به کسی هم که تشنه نیست 4 روز بهش آب نده کم کم تشنه میشه. بگو شما آب میخوای، میگه نه. خب دروغ میگه. همچنان کسی هم پیدا نمی کنه. ما غذا میخواد، نیاز به غذا و نیاز به آب نیاز انسانیست، نیاز فطریست. با نیاز فطری که نمیشه جنگید، به نیاز فطری و درونی که نمیشه چاخان کرد که. عجب حرفیه ها. میگه فلانی که آقا به پدر و مادر شما میگی آقا ما اینو داشتیم میگفتیم. میگه آقا اول از کی شروع میشه این وظیفه انکهو؟ میگه اول از پدر و مادر. پدر و مادر عرضه ندارن، مؤمنین و مؤمنات دیگه، بسم الله. مرحله سوم هر دو، هم پدر و مادر بعد این کار بکنن، هم مؤمنین و مؤمنات. آقا میتونیم کنار بشینیم ما بریم مسجد دعای کمیل بخونیم؟ خیر، دعای کمیل مستحبه، انکه الایاما واجبه. نگید حالا آیه وجوبو میرسونه امر مولویسی یا امر ارشادی. امر ارشادی هم باشه، فقها ها فرمودن در بعضی مواقع که این به گناه میفته واجبه. امر واجبه، امریه که در نوسانه. یه جاهای ارشادیه، یه جای وجوب پیدا میکنه در مرحله ثانویه. بله ما یه قراری گذاشتیم بریم الان دعای ندبه، بریم شهدا رو زیارت کن. خدا خیرت بده، شهدام سر جای خود زیارت بکن، دعای ندبه هم بخون. این کار یه کاری که قرآن به تو فرموده. حالا دقت بکنید، بحث اینجا من نگهش میدارم، یک مطلبی رو از قرآن بیان میکنم، از نظر ادبی و شناختن دو تا واژه و لغت که بعدها بهش نیاز داریم ادامه بحث رو میگیرم. شما ببینید که ائمه معصومین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ببینید چه مطالبی فرمودن. و امروزه جوامع بشری واقعا محتاج شنیدن این مطالب هست، احتیاج شدید داره. حیف که یهود خبیث، صهیونیست‌های خبیث که دنیا رو امروزه تو مشت خودشون گرفتن، نمیذارن که این صحبت‌ها به گوش برسه، به گوش جهانیان برسه. اذیت و آزار زیادی دارن میکنن. دقت بکنید، این بحث نگهش بدارید اینجا، هر کس صدای ما رو داره میشنوه این بحث رو نگه بدارید. یه بحثی میخوایم شروع بکنیم در عرض چند دقیقه راجع به دو تا لغت. دو تا واژه ما داریم در قرآن کریم این دو واژه به کار رفته. یکی واژه خود نکاح هست، نکحه. اون چرا که من راجع به این واژه نوشتم، من از روی کتب لغت برای شما میخونم، بعد یک نتیجه میخوایم بگیریم بریم ادامه بحث. نکاح به چه معنیه که در قرآن به کار رفته؟ قبلش باز اینم عرض میکنیم برای اینکه ثقیل نشه بحث. میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم بحث ازدواج در قرآن کریم با دو تا واژه بیشتر به کار نرفته. دو تا واژه، یکی واژه نکاح هست، دوم واژه زوج هست. خوب دقت بکنید، الان توضیحاتش هم عرض میکنیم. واژه نکاح رو قرآن در جایی به کار برده که میخواد مؤمنین و مؤمنات رو امر بکنه و دستور بده به این که برید جوانها رو و هر کسی که، نه فقط جوانها، هر کسی که بدون همسر هست اینها رو براش همسر پیدا بکنید. از این واژه برای این قضیه استفاده کرده، یعنی بروید به نکاح در آورید، همسر بگیرید برای اینها. این یک. از واژه زوج خیلی جالبه، من آیهشو براتون میخونم بعدن، الان نه. در جایی استفاده کرده که خواسته بیان بکنه برای من و شما که خاصیت، گوش کنید، خاصیت، مخصوصا آقایون جوانها، خانومها هم همینطور، بازم میگم خاصیت و خروجی ازدواج و نتیجه ازدواج از نظر روانشناسی و مسائل روحی و معنوی چیست و حتی مسائل مادی. اون از کلمه زوج استفاده کرده. حالا میخونیم آیاتشو به ترتیب. اول واژه نکاح، یک بررسی کوتاه. نکاح قاموس قرآن چون لغت قرآنی هست به پژوهش پیرامون این لغت پرداخته، میفرماید نکاح به معنای زن گرفتن است، به معنای عروسی کردن هم آمده. مفردات راغب وسیع‌تر صحبت میکنه. مفردات راغب یه آدم اصفهانی بوده که لغت شناس بوده، سنی هم هست، کتابی نوشته به نام مفردات راغب. عرض به خدمتتون که ایشون میفرماد که راغب اصفهانی، ایشون میفرماد که نکاح در اصل برای عقده، عقدی که نهایتش نتیجهش ازدواج کردنه، یعنی به عقد هم در آورید. انکهو یعنی به عقد هم در آورید. بعد میگه انکاح، که همین و انکهو رو ما خوندیم آیه چندم بود، 32 سوره مبارکه نور، میفرماید از باب افعال تزویج کردن زنیست به مردی و بالعکس. در یک آیه یادداشت بفرمایید، این خیلی مهمه، لغت نکاح در یک آیه که آیه سوم از همین سوره مبارکه نور باشه به معنای به ازدواج درید درآورید نیامده و به معنای تزویج نیامده، به معنای مرادف زنا به کار رفته. یه آیه جای خودش که بعضی هم اشتباه میکنن، روز سایت ها من میبینم اشکال میکنن که چرا سوره نور میفرماید از زانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکه، میگه آدم زناکار ینکح رو ازدواج معنی میکنه، این اشتباهه، میگه آدم زناکار ازدواج نمیکنه مگه با آدم زنادهنده. میگه این لغت اونجا به معنی ازدواج اصلا به کار نرفته. حالا با قرائن خودشان چون بحثمانیش روش صحبت نمیکنیم. اونجا به معنی هم میگه آدم زناکار با کسی که میره زنا میکنه او هم اهل زنا هست. خب میگه عقلیه درستی دید. اونجا به این معنی که ما کردیم نیست. دقت بکنید سر جای خودش حالا بحث داره. این مال نکاح. اما لغت زوج، زوج در قرآن کریم به معنای جفت آمده، یعنی کسی که با من قرین من هست، میتونه با من جفت باشه. به معنای صنفم آمده، هم به مذکر زوج اطلاق میشه هم به مؤنث. ولذا شما نگید که مثلا خیلی جاها تو قرآن چرا کلمه زوج که مذکره برای مؤنث هم به کار رفته. کلمه زوج برای مؤنث هم به کار میره، اگرچه مؤنث کلمه زوج چی هستش؟ زوجه که ما میگیم زوجه. اما کلمه زوج یا زوج برای مؤنث هم به کار رفته. مثل میگیم یک زوج کفش، یعنی یک جفت کفش. مؤنثش هم که عرض کردیم زوج است، به معنای زن هست. خود زوج بیشتر به معنی مرد به کار میره. زوجات جمعش هست. کلمه زوجه و زوجات اصلا در قرآن به کار نرفته. کلمه زوج به کار رفته، به جای زوجم خود زوج به کار رفته. آیاتش هم متعدده. به موجب المفرس رجوع بکنید، خیلی جالب. کلمه ازواج هم زیاد تو قرآن به کار رفته. ببینید شما این آیه شریفه رو، آیه 35 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، زوج زوجتک نیمده و زوجک الجنه، یعنی برو سکونت کن ای آدم، به حضرت آدم علیه السلام خطاب میشه که برو سکونت کن تو بهشت با همسرت. زوج به معنی زن که حضرت حوا باشه به کار رفته. ازواج هم یادداشت خواهید داشت که در قرآن کریم هم برای مردان به کار رفته هم برای زنها به کار رفته. این هم آیش متعدد. اما چیزی که از اینها جالبتر در قرآن هست راجع به مسئله زوج، نمیدونم شما دقت کردید یا نه، زوج و ازواج این گروه هایی که من میگم تو قرآن به کار رفته. یک، شما میفرمایید انسان ها. دو، راجب حیوان ها هم به کار رفته. سوم، راجب گیاهان هم به کار رفته. در غیر قرآن کلمه زوج و ازواج راجب جمادات هم به کار رفته، مثل یه زوج کفش، یه جفت کفش مثلا داریم میگیم. اما در قرآن این ستا رو به کار رفته، نباتات، حیوان ها و انسان ها، کلمه زوج و ازواج به کار رفته. در کجا کلمه زوج و ازواج به کار رفته راجع به انسان ها؟ همون که اول بحث عرض کردیم، یعنی جایی که قرآن کریم میخواد بگه که آقا این انکهویی که من به شما دستور دادم خروجیش چی میتونه باشه، اونجا از کلمه زوج استفاده کرده. مثل سوره مبارکه نور، اون آیه که میفهمد و من آیاته ای ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها، خروجی ازدواج رو فرموده که چی باید باشه و چی هست ازدواج صحیح، که اون یک آیه عجیبی است، واقعا عجیبی است. تمام روانشناسان جلوی این آیه زانو میزنند، زمین رو میبوسند به قول معروف جلو این آیه شریفه، به خاطر این کلمه لتسکنوی که اینجا خروجی بحث ازدواج رو به من شما داده، که حالا سرجش ما بحث خواهیم کرد. این مسئله واژه نکاح و واژه ازدواج و زوج از قرآن کریم. حالا ببینید بیانات ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و جواب اون سوالی که میخواییم بدیم. خدا کنه برسیم که اینها رو بخونیم و سریع و جواب بدیم، ببینید که نتیجهی که میخواییم بگیریم. ببینید یک صلوات خیلی سریع و بلند بفرستی تا عرض بکنیم. متاسفانه این احادیثی که من میخونم خیلی هاشو خیلی ها بلدن، ولی نمیدانند که اینا فرمایش پیامبر و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هست و به شوخی میگیرن. اما ببینید من حالا توضیح میدم، ببینید چقدر اینها مطلب درونش نهفته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که هیچ جوانی نیست، میزان الحکمه صفحه 2251 حدیث 78-06، حضرت میفرماید که هیچ جوانی نیست که در دوره جوانی خود ازدواج کند مگر آن که شیطانی که بر او مسلط است و میخواد که او رو منحرف بکنه، چون هر کسی شیطانی داره، بچه شیطونی داره که از شیطان بزرگ تبعیت میکنه، او رو میخواد منحرفش کنه، مگر آن که شیطان او فریاد برآورد که وای. البته ترجمه که میزان رکمه کرده ترجمه کرده وای بر او، به نظر من کلمه یه ویله وای بر اون نیست، اون هاشو میارن به خاطر وقف ویل میارن، وای یعنی ای وای چی شد، کار ما خراب شد که شیطونک هستیم، شیطونا هستیم، داریم منحرف میکنیم، چی شد کار ما رو خراب کرد، چرا وای وای. یا حالا اینجور که ایشون ترجمه کرده مترجم وای بر او وای بر او، ولی به نظر من درستش نیست که بگیم وای وای. چرا میگه شیطون میگوید که پیغمبر فرمود، شیطونه میگه به خاطر این که دو سوم دینش را از گزند من حفظ کرد. رابطه رو ببینید با بد حجابی، حالا میخوایم پولش رو بزنیم نتیجه بگیریم که چه ارتباطی به بحث حجاب داره. دو سوم دینش رو از گزند من حفظ کرد. بعد پیغمبر میفهمد بنابراین بنده باید برای حفظ یک سوم دیگر دینش تقوای خدا در پیش گیرد، یعنی مواظب محرمات باشه، طرف محرمات نره، اوامر رو هم زمین نگذاره. دو سوم دینش یک جوان در ازدواج قطعا و یقینا. حالا داشته باشید نتیجه آخر سر میکنیم. باز پیغمبر فرمود که این حدیث معروف همه حفظی، کسی که ازدواج کند نیمی از دین خود را محکم نگه داشته است. برای نگهداری نیمه دوم باید تقوای خدا در پیش گیرد. خب اینا مال مواردی که میفرماید ازدواج کردن چه خروجی داره. خروجیش این شد دو سوم دین، نیمی از دین، تعابیری که پیامبر میفرمایند در مورد ازدواج هست. ببینید خروجی انکه الایاما چی هستش، دقت بکنید، حفظ دین هست. حالا چه ارتباطی داره؟ یکی دو تا حدیث دیگه میخونیم عرض میکنم. اجازه بدید که ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، این حدیث رو هم بخونیم از امام رضا علیه السلام. حضرت میفهمند که یک زنی اومد پیش امام باقر علیه السلام، عرضه داشت که خدایت نیکو گردانه، دعا کرد در حق امام باقر علیه السلام. من یه زن تارک دنیا هستم، مثلا ما داریم میگیم شبای جمعه همش دعای کمیل، صبحای جمعه دعای ندبه، عصرای جمعه دعای سماد، شبکه پنج همش میزنیم دعا، شبکه قرآنی میزنیم همش چی بکنیم فلان اینا، شوهر چی شد؟ نه شوهر چیه؟ اه اه. همسر چی چیه؟ اوف 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 اینا به چه درد بخون؟ من حضرت هم خب چی کاره هستی؟ حالا گفت من تارک دنیا هستم یا ابن رسول الله، دنیا رو ترک کردم. حضرت فهمود که منظورت از ترک دنیا چیه؟ عرض کرد نمیخوام ازدواج بکنم. حضرت پرسید چرا نمیخوای ازدواج بکنی؟ گوش بده. عرضه داشت که من میخوام فضیلت کسب بکنم. به 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 به، فضیلت کسب بکنم، به فضائل برسم. همسر میخوام چی کنم؟ شوهر میخوام چی کنم؟ مسئولیت خونه قبول کردن و قرقر شوهر و نقنق شوهر میخوام چی کنم؟ بچه داری اینا میخوام چی کنم؟ فضیلت ها رو برسم. جواب رو ببینید، حضرت فرمود دست بردار، دست بردار. انصرفی، برو دنبال کارت، این کار رها کن. شرط و پرتا چیه؟ من دارم میگم شرط و پرتا چیه داری میگی؟ میخوام به فضیلت برسیم. فضیلت رو تو مشخص میکنی چیه؟ اونایی که کلاس عرفان میدن میگن ما کلاس عرفانی پیدا کردیم، یک استادیست، به 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 به، چه چه. شما مشخص میکنی عرفان چیه یا خدا باید مشخص کنه عرفان چیه؟ تو از خودت داری در میاری. تو هم مثل همون هیئت امنای حسینیه ای هستی که میگی به خاطر من مردم به امام حسین کمک میکردن. آخرش به اینجا رسیدی، برای اینکه شروع خوبی نبوده، نفهمیدی، بصیرت نداشتی. میگه که حضرت فرمود که دست بردار، انصرفی. جوابو ببینید، اگر الله اکبر، ببینید صدیقای طاهره چیه، نعوذ بالله، خدای فضائله. یعنی هیچ فضیلت و فاطمه زهرا زمین شما به من بگین گذاشته یا نگذاشته؟ نذاشته. امام رضا ببین چی میفهمد. حضرت فرمود که دست بردار، امام باقر ارسان فرمود دست بردار از این کار. اگر در این کار فضیلتی می بود، فاطمه سلام الله علیها که مادر ما هست از تو سزاوارتر به آن بود. هیچ کس نیست که در فضیلت بر او سبقت گیرد. اگه این کار فضیلت بود، فاطمه هیچ وقت شوهر چی؟ نمیکن، بچه داری نمیکن. تو اومدی تو فضیلت رو بر ما داری تعریف میکنی؟ ولذا پیغمبر فرمودن همه اینا رجوع کنی به میزان الحکمت صفحه 2251 و 52 و 53. حضرت فرمودن، پیغمبر فرمودن ازدواج کرده خفته، یعنی یه نفر رفت ازدواج کرد، انکه الایاما رو به جا آورد، تموم شد، گرفته تخت خوابیده تو خونه، شب قدر تو مسجد نیست، تو حسینیه نیست، تو مؤسسه نیست، الخر رو والپف، ولی یک فرمان رو گذاشته ازدواج کرده، تموم. نه دای کمل میره، نه دای سماد میره، نه دای ندبه میره. پیغمبر فرمود نزد خداوند این آدم برتر از فضیلت دارد بر آدم مجرد روزه بگیر شب زنده دار. ای بیچاره، ای بیچاره، هی روزا روزه مستحبی، روزه 13 رجب روزه، روزه 18 ذوالحجه روزه، روزه نام چی روزه، روزه نام فلان روزه، هی میگیره نمازه مون نافله شب میخوره، ولی مجرد زن میره ازدواج میکنه، نه بابا کی زن میگیره ازدواج میکنه؟ پس اینام که داری میخوره بخونه بگیر اینا رو. اون رفت زن گرفت، نه نماز شب، همش خور رو پفش، حواسا فضیلت داره بر تو. چرا؟ حالا اینا رو در طی بحث عرض خواهیم کرد برای چی، اینا دلیل داره. حالا اون نتیجه، اون سوالی که می‌خواستیم جواب بدیم، نتیجه بحث اینجا بگیریم تا بریم سراغ جلسه بعد که خیلی جالب خواهد بود. جلسه بعد که نتایجی که می‌خوایم بگیریم از این بحث، ببینید کسانی که ازدواج نمی‌کنن، سوال یادتون نره، سوال این بود که چرا اسلام اینقدر اهمیت به ازدواج داده، چه ارتباطی بین کسی که ازدواج نمی‌کنه و بین آدم بدحجاب و بی‌حجاب وجود داره. کسی که ازدواج نمی‌کنه از دو حال بیرونی، یک، آدم مقیدیه، متدینه، نمی‌خواد دستورات الهی رو زیر پا بگذاره. چنین فردی وقتی اینجوری باشه مجبور هست به هر وسیله‌ای شده خودشو نگه بداره. اگه جامعه جامعه سالمی باشه این آدم مشکلاتش کمتره، اگر ناسالم باشه و سر کار می‌خواد بره، وا ویلا، وا ویلا، را میفته، مترو سوار میشه زجر میکشه، مینیبوس سوار میشه زجر میکشه، اتوبوس سوار میشه زجر میکشه. اتوبوس هم که حالا جلو خانوما رو گذاشتن، عقب آقایون رو گذاشتن، هر کی سوار میشه یه سلام میگه، السلام علیک یا امهات یا نساء المؤمنین و رحمت الله و برکاته. بسیار خوب. ماشینن هم تاکسی سوار میشه زج، تو پیاده رو راه میره زج میکشه، دانشگاه میره زج میشه، مؤسسه خصوصی میره زج میکشه، مؤسسه عمومی دولتی میره، حراست ها همه خوابن، عرض به خدمتون که ول کردن بی‌حجابی و بعد حجابی زج میکشه، مشکلات عدیده این فرد شروع میشه. در باطن عقیده ای داره، در ظاهر چیز دیگه ای داره میبینه. اگر این تضادی که از برون با درون به وجود میاد مدیریت نشه، صحیح مدیریت نشه، یه کشته داره این وسط. کشتش خود همین آدم هست، خود همین آدم پرپر میشه، بالبال میزنه بمیر. فشارهای روحی بهش میاد، بیماریهای روحی و غیره میگیره. بعدن براتون شرح خواهیم داد که متاسفانه خیلی از جوانهای ما هم نخواهند فهمید و نمیفهمن بعضن از کجا دارن میخورن. این یک. دوم، کسی که مقید نیست، متدین نی، متعهد نی، لاابالیه، به هر کی نگاه میکنه خودشو محق میدونه، هر جوری میخواد رفتار کنه، تو اجتماع مزاحم نوامیس مردم بشه، هر رو با یکی را بره، رنگای مختلفی ببینه، ارتباطات مختلفی داشته باشه، جنسهای مخالف او برای نزدیک شدن به او جذابیتهایی در خودشون ایجاد کنن که او اون عطر رو بپسنده، آرایش رو بپسنده، اوه با هم مسابقه بزنن که با این بتونن تماس داشته باشن و و و الی ماشاءالله. این وسط چی قربانی میشه؟ این وسط کمترین چیزی که قربانی میشه حجابه که قربانی میشه، از بین میره، برای که اینو میخوان با این ارتباط داشته باشن، رابطه داشته باشن، فلان. از این دو حال دیگه بیرون که نیستش. چرا میفهمد انکه هول ایاما؟ برای اینکه جامعه این دو تا دسته رو داره. دیگه غیر از این که نیستش. اینو حالا بحث خواهیم کرد. همینجا قطعش میکنیم بحث و صحبت روش زیاده، صحبت هم خواهیم کرد، نتایج خوبی رو ان شاء الله خواهیم گرفت. برای عزیزان و با ما باشید، نظراتتون رو بدید، صحبتاتون رو بکنید، انشالله بعضی از سوالا و پرسش ها رو در متن همین بحثی که شروع کردیم بیاری خداوند متعال انشالله بتونیم پاسخگو باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.